بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 360، صفحه 12. و این ما ان یقتضی علتن خارجتن من الاحاد کلها. بحث از دلیل چهارم بر بطلان تسلسل داشتیم. در این دلیل سلسله‌ای رو بی نهایت فرض کردیم و گفتیم که چهار احتمال در موردش هست. یکی اینکه این سلسله با اینکه موجود است و با اینکه غیر از آحاد است احتیاجی به علت نداشته باشه. آحاد احتیاج به علت دارند ولی این احتیاج به علت نداره. دوم اینکه این سلسله احتیاج به علت داشته باشد و علتش خودش باشد، یعنی تمام الاجزا باشد. سوم اینکه احتیاج به علت داشته باشد و علتش بعض الاجزا باشد. چهارم اینکه احتیاج به علت داشته باشد و علتش خارج از اجزا باشد. احتمال اول رد کردیم، گفتیم سلسله نمیتونه واجب باشد. اگر علت نخواد میشه واجب و نمیتونه واجب باشه، پس فرض اول باطل میشه. فرض دوم رو باطل کردیم، گفتیم که مستلزم دومه. فرض سوم رو باطل کردیم، گفتیم که یا ترجیح بلا مرجح و بلکه بالاتر ترجیح مرجوحه و یا مستلزم این است که یک شیء علت خودش و عللش شده. باقیمون فرض چهارم. خب وقتی همه فرض ها باطل شد و فرض دیگری هم موجود نیست، لاجرم باید فرض چهارم حق باشه. پس نتیجه میگیریم که این سلسله محتاج به علت هست و علتش خارج از اجزا. و این مقدار برای ما کافی نیست که ما علت خارج از اجزا رو برای این سلسله ثابت کنیم، بلکه باید ثابت کنیم که این علت در طرف سلسله است، یعنی در ابتدای سلسله است، به طوری که تمام آحاد این سلسله و جمله به او ختم میشه. وقت در چنین حالتی میتونیم بگیم که آحاد تا بی نهایت نمیروند، بلکه با رسیدن به این علت خارجی منتهی میشوند. اینجا که رسیدیم میگیم که اولا خلف فرض لازم آمد، چون فرض کردیم که این جمله و سلسله نامتناهیست، آحاد نامتناهی دارد و الان دیدیم که آحادشون ختم شدن به علت خارجه و نامتناهی نیستند، خلف فرض لازم آمد. ثانیا مطلوب ما که منتهی بودن سلسله آحاد است نتیجه گرفته شد. پس ما به اینجا که رسیدیم و گفتیم این سلسله احتیاج دارد به موجودی به علتی خارج از خودش، درست تا مقدار زیادی از راه آمدیم ولی راه تمام نشده، لذا باید ثابت کنیم که این علت خارجه در طرف این سلسله قرار گرفته. توجه کنید چطوری وارد بحث میشه. اگر ما به همین قسمت که می رسیدیم مدعامون تموم می شد و نتیجه مطلوب رو می گرفتیم، دیگه احتیاجی به این بحثایی که الان می خواهم مطرح کنیم نداشتیم، احتیاجی هم نداشتیم که این فرض چهارم رو اثبات کنیم. وقتی ما سه فرض قبل رو ابطال کردیم، خود به خود فرض چهارم اثبات می شد. الان هم همین کاری کردیم، ما فرض چهارم اثبات نکردیم، فقط اون فرضهای سگانه رو باطل کردیم، فرض چهارم خودش اثبات شد. اما ما به این اثبات اکتفا نمی کنیم، الان وارد این بحث میشیم که باید ثابت کنیم که این علت خارجه در طرف قرار گرفته، یعنی در ابتدا قرار گرفته، به طوری که همه این آحاد به اون منتهی می شود. این مدعای ماست که میخوام الان ثابتش کنیم. مدعای اینه که علت در طرف قرار گرفته، یعنی در انتهای این سلسله، یا بفرمایید در ابتدا. این مدعا رو دو جور بیان میکنیم. یکی همینی که الان عرض کردم که این علت خارجه در طرف این سلسله واقع شده. یکی این که میگوییم اون علت خارجه همونطور که علت هست برای جمله، علت هست برای تمام الاحاد. چه میتونه علت تمام الاحاد باشه؟ وقتی که قبل از تمام الاحاد باشه، یعنی منتهای سلسله باشه. اگر قبل از تمام الاحاد نباشه، مثلا دو سه تا احاد قبل از او باشن، دیگه علت برای اون قبلی ها نخواهد بود. باید علت برای همه باشه. ما گاهی میگیم باید طرف سلسله باشه، گاهی میگیم علت برای تمام احاد باید باشه. این دو تا فرقی نمی کنه. لاهیجی وقتی میخواد شروع به بحث کنه، میگه باید این علت خارجه علت باشد لتمام الاحاد. وقتی که بحث رو تموم میکنه میخواد نتیجه بگیره، میگه که پس ثابت شد که این علت خارجه طرف سلسله است. میبینید مدعا رو ابتدا جوری تر میکنه، بعد که حالت این مدعا نتیجه مطلوب میشه طور دیگه تریش میکنه. و بحث کردیم و بیان کردیم که این دوتا نحوه فرقی نمی کنن، دوتا عبارتن ولی مفادشون یکیست. پس اشکال نکنید که مدعا طوری تر شده، نتیجه طور دیگه گرفته شده. مدعا با نتیجه یکیست، تعبیر مختلف. حالا استدلال شروع میکنیم. میخوام ثابت کنیم که این علت خارج طرف سلسله است، یا میخوام ثابت کنیم که علت تمام الاحاد. الان تعبیر مرحوم الهی اینه که علت تمام الاحاد، ما با همین تعبیر شروع میکنیم. مثل خود لحظه ابتدا میگیم که این علت خارجه، علت بعض الاحاد که هست، این دیگه در شکی نیست. چون اگر علت بعض الاحاد هم قرارش ندید، لازمش اینه که اصلا بی ارتباطش کنید با این سلسله. علت سلسله که شما علت سلسله قرارش کنید، وقت علت هیچ کدوم از آهاد قرارش نمیدید و حتی حاضر نیستید علت بعض آهاد قرارش بدید. خب اگه اینطوریش پس علت سلسله نیست، در حالی که فرض کنیم که علت سلسله هست، اونتا علت خارج است. پس حتما باید علت بعض باشه. تا اینجا معلومه، این دیگه که به بحث کردن زیاد نداره که این علت خارجه باید علت بعض آهاد باشه. و ما میخوام ثابت کنیم که علت تمام آهاده. علت بعض الاحادش برامون روشنه، چون اگه علت بعض الاحاد نباشه اصلا علت سلسله نخواهد بود. با اون مفروض اولیه‌مون از بین میره که فرض کردیم علت سلسله هست. پس علت بعض الاحاد هست، بعض الاحاد دیگه باقی میمونه. ما باید ببینیم این بعض الاحادی که باقی میمونه با اون بعض الاحادی که معلول اون علت خارجن چه ارتباطی دارد. نمیخوام این بعض باقی مونده رو با خود اون علت خارجه بسنجیم، میخوام این بعض باقی مونده رو با اون بعضی که معلول علت خارج است بسنجیم. آخر سر این بعض باقی مونده با همون علت خارج سنجیده میشه، ولی مستقیما نمیخوام بسنجیم. میخوام از طریق دیگه وارد بشیم و بعد نتیجه بگیریم. نتیجه بگیریم که این بعض باقی مونده هم معلول اون علت خارج است، همونطور که این بعضی که فرضشون کردیم معلول علت خارج است، بعض باقی مونده معلول علت خارج است. آخر سر نتیجه میگیریم. ولی الان کاری به این نداریم، الان دو تا بعض رو با هم می‌سنجیم، یعنی اون بعضی که معلول علت خارج است با بعض باقی مونده. میگیم بعض باقی مونده نسبت به بعض مفروض، نسبت به بعض مفروض یکی از سه حالت رو داره. یکی این که معلول بعض مفروض باشه، اگه این باشه که نتیجه مطلوب گرفته شده است. اون بعض مفروض معلول علت خارجن، این بعض باقی مونده معلول اون بعض مفروضن، خب پس همه میشن معلول اون علت خارجه و مطلوب ما هم همین بود. اما این فرض ما مطرحش نمی کنیم که این آخرسته میخوام نتیجه بگیریم، اینو مطرحش نمی کنیم. دو فرض دیگر میگیریم تا ابطالشون کنیم. یه فرض اینه که این بعض باقی مونده علت باشن برای اون بعض مفروض. فرض دوم اینه که نه علت باشن نه معلول، یه ارتباط باشن. یه قرضی نداریم چون سه تا فرض که یه فرضی که بودشون کنار، دو فرضی که باقی مونده اینه که این بعد باقی مونده علت باشد برای بعد محروز، یا بی ارتباط باشه نه علت باشه نه معلول. ما این دو فرض رو باطل میکنیم. اون فرض دیگر که بعد باقی مونده معلول باشد برای بعد محروز ثابت میشه. اما نتیجه رو همینجور میشه، یعنی نتیجه میگیم که تمام این بعضها، تمام این آهاد معلول اون علت خارجه هایی که مفتوم امام همین. پس الان ما باید این دو مسئله رو باطل کنیم. یکی این که بعض باقی مونده علت باشد برای بعض مفروض، یکی این که بعض باقی مونده بی ارتباط باشه. این دو تا رو که باطل کردیم تمام نتیجه رو گرفتیم. اما اولی این که این باطل میکنیم، اولی این بود که بعض باقی مونده علت باشد برای بعض مفروض. میگیم این بعض باقی مونده یا علت، یا علت مستقل است برای بعض مفروض، یا علت غیر مستقل است. بالاخره شما میگید علته. اگر این بعض باقی مونده علت برای بعض مفروض، چه نوع علتی است؟ علت مستقل یا علت غیر مستقل؟ اگه بگین علت مستقله، اون بعض مفروض یک علت مستقل دارد که همون علت خارج است، یک علت مستقل دیگه هم برش وارد میشه که همین بعض باقی مونده است. فیلزم که بر این بعض مفروض دو علت مستقل وارد میشه، یکی اون علت خارجه، یکی هم این بعض باقی مونده. و قبلا گفتیم که توارد دو علت مستقل بر یک معلول محاله. پس این باطل میشود که علت مستقل، که بعض باقی مونده علت مستقل باشد برای بعض مفروض، با توجه به اینکه اون علت خارجم علت مستقل هست. و لازم میاد که برای این بعض مفروض دو تا علت مستقل وارد بشه که محاله. پس فاد گفتش که این بعض باقی مونده علت مستقل هستش. میان سراغ فرد دوم که این بعض باقی مونده علت باشه برای بعض مفروض اما علت مستقل نباشه. اگر علت مستقل نباشه حتما علت ناقصه است و به توسط علت دیگری باید کامل بشه که اون علت دیگر مستقل نباشه، که علت مستقل علت ناقصه رو کامل نمی کنه. علت مستقل به علت ناقصه کار نداره، خودش کامله. علت ناقصه علت ناقصه رو کامل می کنه. پس اگر این بعض باقی مونده رو علت ناقصه بگیرید، باید دنبال یه علت ناقصه دیگری بگردید. علت ناقصه ندارید، تنها علتی که برای بعض مفروض دارین همون علت خارجه است. پس باید علت خارجه رو ناقصش کنید تا با زمینه شدن به این بعض باقی مونده یه علت مستقل درست شد، در حالی که فرض ناکه اون علت خارجه علت مستقل است. علت خارجه علت مستقل است و فرض شد. پس نمیتونید با علت خارجه این بعض باقی مونده رو علت مستقل کنید، یعنی بعد باقی مونده نمیشه علت غیر مستقل باشد، چون اگه غیر مستقل باشه تا آخرم غیر مستقل نه، هیچ وقت مستقل نمیشه، چون مستقل کننده نداره. علت دیگه که ما در کار نداریم، تنها علتی که داریم علت خارجی است. علت خارجی خودش مستقل نه، نمیاد اینو مستقل کنه. پس اگر بعد باقی مونده رو علت بگیرید برای بعد مفروض، نمیتونید علت مستقل قرارش بدهید و الا لازمیه توارد دو علت مستقل و معلول باقی، و نمیتونید علت غیر مستقل قرارش بدهید چون لازمش اینه که اون علت خارجه رو غیر مستقل کند، و هر دو باطلن، هر دو لازم باطلن. پس علت بودن بعض باقی مونده باطله، اصلا نمیتونید بگید بعض باقی مونده علته، نه علت مستقل نه علت غیر مستقل. پس این فرض باطل شد که بعض باقی مونده بخواد علت بشه برای بعض مفروض. وارد فرض دوم میشیم که بعض باقی مونده بی ارتباط باشه، نه علت باشه نه معلول. میگیم که اگر چنین باشه که اصلا سلسله ای که ما فرض کردیم اصلا درست نمیشه، سلسله که ما فرض کردیم این بود که این آها چنان به هم ترتیب دارن که هر پایینی معلول است برای بالایی و هر بالایی علت است برای پایینی، اینا با هم اینچنین مرتبطن. چطوری میتونید بین یک بعد و بعد رابطه شون رو قطع کنید؟ اگر رابطه رو قطع کردیم دیگه این سلسله که ما فرض کردیم ندارید، با فرضمون مخالفت شده. پس این راه هم بسته است که بخواد بگوید بعد باقی مونده بی ارتباط است به بعد مفروض. خب روشن شد که بعد باقی مونده بی ارتباط به بعد مفروض نیست، روشن شد که علت برای بعد مفروض هم نیست. فلا یبقا جز این که معلول بعد مفروض باشد. خب این معلول بعد مفروضه، بعد مفروض هم معلول علت خارج است، پس همه معلول علت خارج هم، بعضی ها با واسطه بعضی ها بی واسطه. پس سبته که تمام آهاد معلول اون علت خارج هست، اگر همه معلول علت خارج هست همه باید به اون متکی باشن و اون علت خارجه طبق قانونی که میگوید هر علتی باید سابق باشد، باید سابق بر همه باشد. سابق بر همه باشد یعنی اول همه باشه و همه به اون منتهی بشن، پس اون میشه طرف سبت المخشون که اون علت خارجه طرف هست. بله اولین حلقه رو این علت سابقه موجود میکنه، بعد به واسطه اولین حلقه بقیه. ما حالا در این بحث نداریم که علت سابقه چگونه این سلسله رو واجب میکنه، ولی اگه بخوام بحث کنیم همونطور که فرمودید میگیم که علت سابقه اولین حلقه از این سلسله رو واجب میکنه، بعد به توسط اولین حلقه بقیه هم واجب میکنه، که طبق قاعده الواحد در اینجا قائل به طولیت میشیم که میگیم همه رو اون علت سابقه ایجاد نمیکنه بلا واسطه، بلکه همه رو ایجاد میکنه، بعضی رو بلا واسطه بعضی رو بلا واسطه. ما الان فقط بحثمون در اینه که اون علت سابقه رو علت الکل کنیم، اما چه نحوه علت الکل بشه، بله اگه بخوام وارد این بحث بشیم همونطور که اشاره کردم میگیم بعضی رو بی واسطه علت بعضی میشود بی واسطه و علت بعضی میشود بلا واسطه. ما ثابت کردیم که این سلسله آحاد نیازمندن به یک موجودی که مستقل است و سر سلسله قرار گرفته، این مهم معلوم اینو ثابت داریم میکنیم، احتیاجی که تا حالا ثابت کرده بودیم الان داریم ثابت میکنیم که تمام این آحاد ابتدایی دارند. ابتدا دارن یعنی بی نهایت نیستن، یه جا ختم میشن، از این پایین که شروع کنی بری بالا یه جا که رسیدی تمام میشه. اونجاییست که و این اونجاییست که اون علت خارجه هست. سیدنا اون دلیلی که ابن سینا در نمت چهارم اقام شده که در گذشتم شما تذکر داده بودید و من جواب دادم، اون دلیل با این فرق میکنه. اون دلیل رو مراجعه بکنید، در اون دلیل فرض کرده ولو تسلسل بی نهایت داشته باشید، ولو تسلسل بی نهایت داشته باشیم احتیاج داریم به یه علت خارجه که علت خارجه خارج از ممکنات باشد و خارج از ممکنات اگر موجود است ممتنع نیست حتما واجب است. اینطوری وارد بحث شده، میگه باید یک علت خارج از ممکنات داشته باشید، سلسله ممکنات هم باید یک علت خارج از ممکنات داشته باشید و علت خارج از ممکنات اگر موجود هم نمیتونه ممتنع باشه و چون خارج از ممکنات نمیتونه ممکن باشه پس حتما واجبه. به این ترتیب واجب حساب میگه، اون در صدد ابطال تسلسل نیست، در صدد اثبات واجبه. لذا این مطلبی که ما امروز شروع کردیم در اون دلیلی که ابن سینا برای اثبات واجب میره لازم نیست گفته بشه و این در اونجا هم گفته نشده. ما در اون دلیلی که ابن سینا میره فقط میخوام اثبات واجب کنیم، نمیخوام ابطال تسلسل کنیم.
تقریر
میکنه الان محاذات مافل اشارات، محاذات الان مافل اشارات میاد جلو و تا اینجا ببینید این چیزایی که تو کتاب ما به صورت درست نوشته شده حرفای اشارات یا حرفای اشاراته یا اینکه نقل به معنای اون هست یا این عبارت شونه یا نقل به معنای شونه. این مابقی رو خود لاهیجی داره اضافه میکنه، اضافات از خود لاهیجیه. لاهیجی به محاذات اشارات استدلال میاره جلو تا میرسونه به اینکه علت خارجی لازم است. ابن سینا همینجا مطلب ختم میکنه، چون مدعاشو که یا مطلوبشو که وجود واجبه نتیجه میگیره، دیگه به بقیهش کاری نداره. اما لاهیجی چون میخواد تسلسل رو باطل کنه اضافه میکنه. حالا مراجعه کنید دیگه، در این حال مراجعه کنید میبینید که اونجا تسلسل رو فرض کرده که صحیح با وجود این اثبات واجب شد. الان مرحوم لاهیجی میخواد از همون دلیل علاوه بر اثبات واجب ابطال تسلسل هم در بیاره. وقت ناشر این اضافه که الان امروز خوندیم بیاره.
سوال بیشتر
دیگه ما در اثبات واجب مثلا نیاز به
ابطال تسلسل
داریم
یا نه؟ اگر نیاز به
ابطال تسلسل نداریم خب مثلا این کاری که شیخ کرده خب ما میمانی واجب اثبات نمیشه. احتیاج نداریم در اثبات واجب که تسلسل باطل کنیم. لذا ابن سینا هم تسلسل باطل نشده، اثبات واجب شده. در این دلیل ها در دلایل دیگه احتیاج داریم که تسلسل باطل بشه، ولی در این دلیل احتیاج نداشتیم به بطلان تسلسل. ابن سینا به بطلان تسلسل کار نداشت، گفتش که چه تسلسل باطل باشه چه نباشه، فقط دور باطل قبول کنید که دور باطل، فقط دور رو معنی میکنه، ولی تسلسل اجازه میده. میگه اگر تسلسل رو اجازه دادیم هم میتوانیم واجب رو اثبات کنیم. برای اثبات واجب در این دلیل احتیاج به بطلان تسلسل نداریم، ولی حالا کسی خواست تسلسل باطل کنه و از این دلیلی که ابن سینا آورده استفاده کنه، ناچار یه چیزی به این دلیل زمینه کنه که لاهیجه این کار شده. پس ما ذکره فی الاشارات درسته، همین دلیلیست که الان داریم میگیم، منتها در اشارات مطلوب اثبات واجب بوده، تا وقتی این دلیل اثبات واجب کرده دلیل ادامه داده دیگه بعدش پیش نرفته، گفتم به مطلوب همه نتیجه گرفتم. اما در اینجا مطلوب این است که تسلسل هم باطل شود، لذا ما با اون مقداری که در اشارات آمده قناعت نکردیم، این مقداری که امروز خوندیم زمینه کردیم تا تسلسل هم باطل کنیم. و الا اگر ما نمیخواستیم با این دلیل تسلسل باطل کنیم، میخواستیم اثبات واجب کنیم، با همین کاری که ابن سینا کرده بود ما اثبات واجب میکردیم. یعنی وقتی گفتیم اما ان تقتضی علتا خارجتا من الاحاد کلها، به همین جا ختمش میکردیم، میگفتیم علتی لازم است که خارج از کل سلسله باشه، خارج از سلسله ممکنات میشه واجب، تمام شد، ما واجب نتیجه گرفته بودیم دیگه، ادامه نمیدادیم. این که داریم ادامه میدیم میخوام تسلسل رو هم علاوه بر اثبات واجب باطل کنیم. امکان
نداره ایشون قائل به طلب شد، قائل به ابتدا شد، قائل به ابتدا خارج شد، یعنی چه مثل بعد از فهمی شده شهارایید که خودشو میاره ولی حرفشو نمیزنه، مثلا بعد از مطالب رو مثل نماده خود جهده
چی قائل شد به مثل طرف؟ چی قائل شد مثلا؟ ابن سینا؟ ابن سینا قائل نشد، ابن سینا قائل نشد. بله اگه ابن سینا قائل بشه به طرف میگیم داره تسلسل باطل میکنه، ولی ابن سینا بحث طرف مطرح نمی کنه، فقط میگه علت خارجه داریم و علت خارجه ممکنه واجبه، پس واجب داریم، همین دیگه. نمیاد بگه که این واجبی که داریم سلسله رو میبنده، بنابراین سلسله تا به نهایت نمیره، اینو دیگه نمیگه.
همین که میگه که علت خارجه میخوان، این یعنی که ما این علت خارجه
کجا باید خارج از ممکنات،
نه
خارجی که میگه خودش تصدیم میکنه یا خارج در ذیل تصدیم میکنه، خارج مرمورا از خارج از سلسله، خارج از ممکنات، نه خارج یعنی طرف
خود
خارج میتونه
این
جزه حتما با در طرف باشه. خب بله حالا خارج اضافه شده باشه، علت حتما در طرف هم هست، علت در طرف هم هست، و از این دلیل بالاخره بطلان تسلسل استفاده میشه. ما نمیخوام بطلان تسلسل استفاده کنیم در اون اشارات، در اشارات ابن سینا نمیخواد بطلان تسلسل استفاده کنه، ولی بطلان تسلسل استفاده میشه، قهرن استفاده میشه. وقتی این علت خارجه است کجا قرار گرفته؟ خارج از ممکنات، درست خارج از ممکنات یعنی واجبه، ولی کجا این سلسله قرار گرفته؟ وسط که نمیتونه قرار بگیره، آخرم که نمیتونه قرار بگیره، پس اول قرار گرفته. وقتی اول قرار گرفته باشه قرار تسلسل واصل میکنه، ولی ابن سینا در صدد ابطال تسلسل نیست. یعنی اون میخواد اثبات واجب کنه، لذا برهان رو تا جایی میره که اثبات واجب کنه و بعدم فرض میکنه بر فرض تسلسل جایز باشد. و درست هم میگه بر فرض تسلسل جایز باشد ما واجب و نتیجه میگیریم، بعد که نتیجه گرفتیم اگر ادامه دادیم تسلسل هم واجب میکنیم. ولی قرض اون ابطال تسلسل نبوده تو اشارات، قرض اون در اشارات اثبات واجب بوده نه ابطال تسلسل. اینجا که میخوام ابطال تسلسل کنیم دلیل ادامه میگیم، خواجم ادامه داده، خواجم ادامه داده و نتیجه گرفتی تسلسل باطله. ولی ابن سینا نظر به باطل تسلسل نداشته، چون نظر نداشته احتیاج نبوده که طرف بودن اثبات کنه، فقط خارج بودن اثبات کرده تمام شد دیگه، طرف بودن اثبات نکرد. ولو طرف بودن قهرن اثبات خواهد شد، همین دیگه عرض میکنم، طرف بودن قهرن اثبات خواهد شد و نتیجه و بطلان تسلسل نتیجه خواهد داد. ولی چون قرض ابن سینا نبوده این دنبال اون مسائل هست، او فقط قرضش در اونجا اثبات واجب بوده و بیش از قرضش این دلیل تأکید نشده. ابن سینا روشش اینه که استطرابی و حاشیه رفتن و اینا نداره، اون به مقدار قرضش حرف میزنه، مقدار قرضش این بوده به همین مقدار اکتفا کرده. اگر قرضش ادامه داشت ادامه میداد، این آقایون قرضشون ادامه داشت ادامه داد، ولو اون دلیل ابن سینا میتونست ادامه را هم اثبات کند، ولی چون ابن سینا قرضش نبود دنبال ادامه نرفت. اثبات واجب در اشارات، فقط اثبات واجب در نمت چهارم اثبات واجب میکنه، به تسلسل کار نده.
خواهیم
مثلا بین اصل تسلسل و اصل اثبات واجب تنافی، اگر تنافی نبود همین از همین تنافی هم داریم استفاده میکنیم که همین دلیل منتظر میکنم دیگه ابن سینا دنبال این مطالب نمیاد. اگر اثبات واجب کردید حتما این واجب باید طرف باشه و اگر طرف بود جلوی تسلسل گرفته میشه. اثبات واجب منافات داره با تسلسل، این تو قبول داریم، ولی ابن سینا چون در قرضش نبوده اثبات بطلان تسلسل اثبات کنه دنبال این تنافی نرفته، این آقایون رفتن. بله قبول ما اثبات واجب رو با ثبوت تسلسل متنافی میدونیم، اگر اثبات واجب شد حتما تسلسل باید خط بشه. منتها چون ابن سینا قرضش این نبوده دنبال اون تیکه نرفته، یعنی ملزوم گفته لازم نگفته، چون ملزوم میخواسته لازم نمیخواسته، ولی بقیه چون لازم رو میخواستن ادامه دادن لازم رو نزدیک گرفت. توجه میکنی چه از میکنن؟ ابن سینا تا ملزوم ادعا کرده که ما واجب رو داریم، داشتن واجب مستلزم این است که تسلسل نفی بشه، ملزوم رو که اثبات واجب است گفته، لازم رو که نفی تسلسل نگفته چون مداش نبوده. نه از دلیل در نمیاد، اگر از دلیل در نمیاد که آقایون در نمیوازن، از دلیل در میاد، اون نخواسته در میاد چون حاجتش نبوده، مزه حاجتش نبوده.
چون اینجا چون بحث در احکام علت تامن که درسته مانا تو بحث احکام علت تامن به خاطر همین مبادثی رو پس پیش نمیم، اونجا شما تو بحث احکام نیستیم، یعنی جناب شیف در بحث احکامی از این بابی
بله اونجا اصلا بحثی کنید
بحث جمع به بحث میشیم.
خب بله دیگه همین هم هست، اونجا بحثش در واجب است، اینجا بحثش در علت است، مثل ربطی به اونجا نداره، این یه بحث اونجا بحث اون یه قرازی داره این یه قراز. خب صفحه 360 این صفحه 12 هم و اما ان یقتضی یقتضی یعنی اون جمله، جمله‌ای که موجود بود و غیر از آحاد بود، یقتضی علتن خارجتن من الاحاد کلها، این فرض چهارم است. لایجی می فرماید و فساد اقسام مذکوره یعنی اون سه قسم قبلی اقتضا می کند صحت این قسم را. دیگه ما صحت این قسم اثبات نمی کنیم، همین که اون سه قسم قبلی رو واصل کردیم این قسم چهارم خود به خود ثابت می شه. پس این قسم درسته، این قسم درسته، یعنی این جمله احتیاج دارد به علت خارجی. از فهاده الالت الخارج علت اولا للاحاد ثم للجمله، میخواد ثابت کنه که این علت خارجه طرف این سلسله قرار گرفته، و سلسله به او ختم می شود و نتیجتا سلسله تا به نهایت نمی رود. بنابراین فرض کردیم که این سلسله به نهایت الان به خلفش رسیدیم. ببینید فهاذه العلت الخارجه علت اولا للآحاد ثم للجمله، بعد یک صفحه بعد، تقریبا یک صفحه بعد که میخواد نتیجه گیری بکنه میگه فهاذه العلت الخارجه یکون طرفا للسلسله، با فا میره، یعنی با این بیانی که گفتیم معلوم شد که علت خارجه طرف سلسله است. مدعا رو اینطور شروع کرد که این علت خارجه علت است للآحاد، نتیجه رو اینطور گرفت که این علت خارجه طرف سلسله. هر چی این نتیجه با مدعا فرق نمی کنه، فقط اختلاف در تعبیره. فهاذه العلت الخارجه علت هست اولا للآحاد ثم للجمله، یعنی چون علت آحاد شده علت جمله شد. و ذالک از اینجا شروع به بحث میکنه که ثابت کنه که این علت خارجه علت تمام الآحاده. اول فرض میکنه که علت و بعض الاحاد که حتما هست، بعد میگه این بعض مفروض معلول این علت خارج است، بعض باقی مونده چی؟ تو بعض باقی مونده وارد میشه اون مباحثی از یادم تر میکنه و نتیجه میگه که پس بعض باقی مونده معلول بعض مفروض است، پس همه معلول اون علت خارج است. و دالک من این که علت خارجه علت هست برای آحاد به این جهت هست که شنین هست لابد ان یکونه اون علت خارجه علتن لبعض آحاد این جمله، علت لبعض آحاد باید باشه، نمیتونه نباشه. چرا؟ فإنه، این فإنه دلیل بر اینه که این علت خارجه علت بعض الآحاد هست. می فرماید اگر علت این بعض نباشد پس کلن علت سلسله نیست، در حالی که ما فرض کردیم علت سلسله هست. پس اگر علت سلسله هست لااقل باید علت بعضیشون باشه، لااقل علت یکیشون باشه تا صدق کنی که علت سلسله هست. فإن جمیع اجزا یعنی جمیع آحاد اگر به غیر این علت خارجه واقع شود، یعنی این علت خارجه علت هیچ کدوم از اجزا نباشه، به طوری که همه اجزا بدون احتیاج به او واقع بشون، کان المجموع یعنی سلسله هم واقعا به غیر این علت خارجه، یعنی سلسله دیگه مستند به این علت خارجه نمیشه، فلم یکن این علت علت سلسله اصلا، در حالی که فرض کردیم که علت سلسله هست. پس اگر علت سلسله است بالاخره لااقل باید علت بعضی باشه، اگر علت کل سلسله باشه خب مطلوب همینجا ثابته، ولی لااقل علت بعضی هست. خب حالا چه علت بحث شد؟ فلا وجد، این فلا وجد تفریع بر لابد ان یکون علتا لبعض آحاده هاست، تفریع بر این مابد نیست. اون مابد بسید که جمله مترزه بود که این مدعا رو اثبات میکرد، یعنی لابد ان یکون علتا لبعض آحاده رو اثبات میکرد. پس الان ما اینطور گفتیم، گفتیم که علت خارجه علت بعض الآحاد هست، فلا وجد تفریع برونه. حالا که علت بعض الآحاد هست اون بعض باقی چی؟ علت اون بعض باقی هم هست یا نیست؟ اگر گفتید علت بعض باقی هست خب مدعا تمام شده و مسئول نتیجه گرفته شده. اما اگر گفتید علت بعض باقی نیست میم سراغ علت بعض باقی بحث میکنیم که این بعض باقی چه حالتی داره. فلو وجد فی الآحاد الباقیت شیئان، اگر در اون آحاد باقی مونده یعنی اون بعض باقی چیزی پیدا شود که لا یکون و معلولن لذالک البعض، میگه اگر بعض باقیه معلول باشن بر اون بعض مفروض چون مفروض نصیب گفته شده، اما اگر در بین این بعض باقیه چیزی پیدا شدید که معلول اون بعض مفروض نبود، حالا یا همه بعض باقیه معلول نبودن چنانچه ما فرض کردیم، یا یکی توشون پیدا شدید که معلول نبود، اون وقت یا باید علت اون بعض مفروض باشد یا باید بی‌اثبات باشد. من کل بعض باقیه رو لحاظ کردم، ایشون میگه در اون بعض باقیه حتی اگر یک دونش معلول بعض مفروض نباشد یا باید علت باشد یا باید بی ارتباط باشن. فرقی نمی کنه شما میتونی که برس خواهج بسنید که اینجور که ایشون میگه ایشون تأکید کلامش بیشتره، میگه حتی یک دونه رم نمیذاریم که وضعش معلوم نشه، وضع باقی مونده همش یا حتی یک دونش اگر معلول اون بعد مفروض نباشد یا باید علت باشد یا باید بی ارتباط باشد، هر کدوم باطل است پس حتما باید معلول باشد. فلا وجود فی الاحاد الباقیه شیء اون که اون شیء لا یکون معلولا لذلک البعض. ذلک البعض توجه کنید اشاره به کجاست، یعنی همون بعض احادی که معلول علت خارجی بودن و ما اسمش رو شیم بعض مفروض، از اینجا به بعدم باز بشیم اسم بعض مفروض. فاما ان یکون این شیء علتا له، یعنی علت اون بعض مفروض، او لا یا نه علت نیست، همونطور که معلول نیست علت هم نیست، معلول نیست علت هم نیست، یعنی بی ارتباطه، همون فرض سومی که عرض کردم. پس دو تا فرض باقی موند که ما این دو تا رو باید ابطال کنیم، یکی این که اون بعض باقی علت باشن برای بعض مفروض، دوم این که اون بعض باقی بی ارتباط باشه به بعض مفروض. حالا اولی رو باطل میکنیم، فاین کان علتا له، یعنی اگر این شی یا به تعبیری که من گفتم بعض باقی علت باشد له، یعنی بر اون بعض مفروض، با توجه به این که علت خارجم علت بود برای بعض مفروض، لازم میاد برای این بعض مفروض دو علت وارث شده باشه که عرض کردم یا مستقل یا غیر مستقل، مستقلش باطل بود غیر مستقلش باطل بود. ایشون اول فرض میکنه مستقل بودن، تا این کان علتا له، اگر اون بعض باقی علت باشد برای بعض مفروض، لازم میاد که دو علت مستقل جمع شوند الان معلول واحد که بعض مفروض است و هوه، یعنی اجتماع دو علت مستقل برای یک واحد برای یک معلول برای یک معلول محال است کما مر. خب چرا هر دو علت مستقل گرفتید؟ از اینجا میخواد فرض علت غیر مستقله رو باطل کنه. من تشکیل کردم دیگه، از خارج گفتم یا این بعض باقی مونده علت مستقله یا علت غیر مستقله، علت مستقل باشد تبارد علتن لازم میاد، علت غیر مستقل باشد از یادم باعث میشود که علت خارجه غیر مستقل شود. ایشون الان همین رو میخواد بگه که اگر غیر اگر علت اگر اون بعض باقی مونده علت غیر مستقل باشد، باعث میشود که اون علت خارجه که مستقل فرض شده غیر مستقل شود که باطل. و اینما لازمه کون العلتین مستقلتین، لازم است که هر دو علت مستقل باشن، زیرا علت خارجه همونطور که قبلا گفتیم و اصلا مفروض بحث ما بود، لابد ان تكون علتا مستقلتا به ایجاد ذالک البعض، ذالک البعض یعنی بعد مفروض، باید علت خارجه علت مستقل باشه، در این دیگه شکی نداریم که علت خارجه باید مستقل باشه. و الا لم یکن علتا مستقلتا للجمله، و الا علت مستقل للجمله نمیشد، چون از اول فرض کردیم علت مستقل للجمله است، از همون اولی که ما وارد دلیل شدیم علت ها رو مستقل سر میذاریم، و من در جلسه گذشته بود یا قبل از گذشته بود تاکید میکردم که علت مستقل توجه کنید یا عنایت داشته باشید که بعدا باش کار داریم، میدونم داریم همون علت مستقل رو تعریف میکنیم. ما با این علت خارجه علت مستقله برای جمله گرفتیم، پس آیا علت مستقله برای جمله است؟ لااقل علت مستقله برای این بعد مفروض هم هست، و الا یعنی اگر علت مستقل برای اون بعد مفروض نباشه، علت مستقل برای جمله هم نخواهد بود به ضروره. اینجا عبارت ما داره به ظاهر، به ظاهر غلطه، به ضروره درسته. در نسخه قدیم به ضروره رو با علامت اختصاری نوشته، کامل ننوشته، وقت محقق اشتباهی به ضروره رو به ظاهر خونده. حالا در حسد اشتباه شد، یه اشتباه وقتی پیش میاد پیش میاد، اونجا با ذات نوشته بدون علیف، اینجا با زین و با علیف نوشته، و حالا دیگه وقتی اشتباه شد اشتباه شد دیگه، ذات و ذهن هم با هم اشتباه. گاهی اینطوری پیش میاد آدم یه چیزایی اشتباه میکنه که دیگران میگن خیلی راحت این اشتباه نباید انجام میشد، ولی خب خداست دیگه، بعضی رو اشتباه وادار میکنه که بعدن غروری گرفتار غرور نشه. پیش میاد، برای خود ما هم پیش میاد. خب پس این علت خارجه حتما باید علت مستقله باشه. فلو کان له علت اخرى، اگر برای اون بعد مفروض علت دیگری بخواهید درست کنید، اون علت دیگر هم که علاوه بر علت خارجه است اون هم باید مستقل باشد، ایزن اون هم باید مستقل باشه مثل علت خارجه. و الا یعنی اگر اون علت دوم مستقل نباشد بلکه جزء علت باشد، او جزء علت می طلبد، لذا اون علت خارجه رو جزء علت می کنه و از استقلال می دسه. و الا یعنی اگر اون علت دوم که دارید فرض می کنید که هم بعض باقی مونده است، این بعض باقی مونده دارید فرض می کنید علت دوم، اگر این بعض باقی مونده علت مستقل نباشد، لازم می آید عدم استقلال اون خارجه هم، یعنی لازم میشه خارجه مستقل نباشه. چرا؟ چون غیر مستقل با غیر مستقل تمام میشه. پس اگر این بعض باقی مونده غیر مستقله، اقتضا میکند که کنارش غیر مستقل دیگه باشد تا دوتایی با هم یه علت مستقله درست کنن، لذا اون علت خارجه رو غیر مستقل میکنه، در حالی که علت خارجه مستقل فرض شده نمیتونه غیر مستقل بشه. چون نمیتونه غیر مستقل بشه، پس حتما باید این بعض باقی مونده علت مستقل باشه و به همین جهت است که استقلالش رو شرط کردیم و گفتیم باید این بعض باقی مونده مستقل باشه. چون اگر مستقل نباشه اون یکی رو از استقلال میندازه، و چون اون از استقلال نمیفته پس این باید مستقل باشه. خب این فرض اول باطل شد. فرض اول این بود که بعض باقی مونده علت باشد برای بعض مفروض، این باطل شد. فرض دوم باقی مونده که اینو باید بیانش کنیم، که این بعض باقی مونده هیچ ارتباطی به بعض مفروض نداشته باشه، نه معلول باشه نه علت باشه. و این لم یکون علتا له، یعنی اگه این بعض باقی مونده علت نباشد لهو بر اون بعض مفروض، فرض اینه که معلول هم نبوده، علت نبوده معلول هم نبوده، چون از اول فرض کردیم که معلول نیست، حالا فرض میکنیم که علت هم نیست. لزم ان یوجد فی جمله الاحاد امران، لازم است که در مجموعه آحاد دو دسته پیدا شود، دو دسته امران، یه دو گروه، یک گروه اون بعض محفوظ باشن، یک گروه اون بعض باقی مونده باشن، که این دو امر لا ارتباط بین هما به علیت و معلولی هست، هیچ ارتباط علیه معلولی بینشون نباشه، در حالی که با خلاف المحفوظ. فرض کردیم که اصلا سلسله طوریست که هر حلقش با حلقه قبل ارتباط علیه معلولی داره و نمیشه به ارتباطشون قرار داد، تا چه برسه بیم که گروهی را از گروهی دیگه جدا کنه، یک دونه رو نمیشه از دیگه جدا کنه، تا چه برسه گروهی را از گروهی جدا کنه، دیگه یه سلسله نمیشه، اگه بخواد از هم جدا بشن یه سلسله نمیشه، یه سلسله مورد بحث نمیشه. بله برسه ممکنه شما یه سلسله درست کنید، یه سلسله تخیلی که ترتب بشه خودتون درست کرده باشید، خودتون بهش چسب زده باشید، اما اگه بخواد سلسله‌ای باشد که خودش ترتب داشته باشه، حتما باید ارتباط در خودش باشه. فهازل الا نتیجه گرفتیم. ببینید نتیجه که میگیریم اینطوره، برمیگردیم دوباره میگیم، میگیم پس این بعضه، دقیقا این جوالاتی که من میگم اینجا باید اضافه کنیم، بعد بریم که نتیجه برمیگردیم اینطور میگیم، پس این بعضه باقی مونده نتوانست معلول شود برای، نتوانست علت شود برای بعض مفروض و نتوانست بی ارتباط شود برای بعض مفروض، فلا یبقا جز این که معلول باشد برای بعض مفروض. وقتی معلول شد برای بعض مفروض، با توجه به این که اون بعض مفروض هم معلول است برای اون علت خارجه، پس همه می شوند معلول علت خارجه. وقتی همه شدن معلول علت خارجه، فهذه العله الخارجه یکون طرفا للسلسله، این علت خارجه می شود طرف سلسله و یلزم انتهاء سلسله الیه، به خود همین علت خارجه، سلسله باید منتهی بشود به این علت خارجه. زمینه که به علت خارجه برمیگردنه، دقت می کنید همه رو مذکر می آره، با اینکه علت خارجه مؤنثه، چون علت خارجه رو واجب تالا فرسیده زمیره رو مذکر برمی شد به اعتبار معنا. خب حاضا خلفون
سلطه
بگم
تنسی
به طرف بلی یلزم انتها و علیه سلسله به اون طرف، اب نداره به طرف هم
حوادث علت و خارجاتی یکون رو ترسن
تو ترسن دیگه خبر مذکر باشه انسان میتونه
حالای حال زمیر مذکر برگرد میده، میتونید به خود علت خارجی برگرد به اعتبار اینکه علت خارجی واجبه، میتونید به علت خارجی برگرد به اعتبار اینکه علت خارجی طرفه، میتونید به خود طرف برگرد، میتونید به خود واجب برگرد، همش راه هست، همش درست.
یک خیلی طرف
خیلی خوب باشه. بله راجع کنید به علت خارجی به اعتبار طرف بودن، راجع کنید به علت خارجی به اعتبار واجب بودن، اینا سهله، خیلی نباید بحثتش زمین به کجا برمیشه. البته اطلاق بیشتر عبارت ها همون زمیرا و اسم اشاره هاست، بیشتر عبارت هایی که میگید مغلقه اون زمیراش و اسم اشاره هاش روشن نیست، اسم اشاره و زمیر روشن کنید خیلی عبارت ها از اطلاق بیرونید. تو جواهر مراجعه کرده باشید کمتر جایی پیدا میکنید که عبارتی براتون دشوار باشه و ببینید در مرجع زمیرش یا در مشاربه اسم اشارهش گیر نشد. غالبا اونجایی که میره عبارت دشواره یا زمیرش مسئله داره یا اسم اشارهش مسئله داره، نمیدونیم با کجا باید برشد. غالبا میتونیم
تو بحث رو خود یفتزی و تفتزی یه جا میدونیم تفتزی یفتزی
حضمی کنم اینا رعایت نمیشه، شما هم نباید اهمیت بدید. هازا خلفون، هازا یعنی این که علت خارجه طرف سلسله باشد و سلسله رو ببندد و نگذارد سلسله بی نهایت شود خلف فرضه، چون فرضی که ما شروع کرده بودیم این بود که این جمله نامتنایی است، با این فرض شروع به بحث کردیم، حالا بالاخره رسیدیم به این که این جمله که فرض شده نامتنایی باید متنایی باشه، پس خلف فرض شد. دلیل اینجا تمام شد با تمام اون که میخواستیم. هازا و تقریر مذکر بود فی الاشارات، پیش از اشارات و توجیهه و شرحه، یعنی ما اکتفا به اون که خواجه در شرح اشارات آورده اکتفا نکردیم، ما توضیح هم داریم، توضیح هم کردیم. و الی هذا الوجه اشار المصنف، خب عبارت مصنف رو میخوام الان نقل کنیم. مصنف یه بچه چهارمی هم ذکر کرده، مصنف یعنی خواجه، در این کتاب تجرید یک بچه چهارمی هم ذکر کرده و اون بچه چهارم همینیش این مطالقشون توضیح میکردیم، منطقه ما عبارت خواجه در تجرید تالو نمیابودیم، عبارت ابن سینا و خواجه رو در شرح اشارات داشتیم میابودیم. حالا که اون مطالب تموم شد عبارت خود خواجه در تجرید میخوام بگیریم. توجه میکنید که خواجه در این استدلال از کمر استدلال وارد شده، یعنی قسمت صدر استدلال هست. در استدلال ما چهار صورت فرض کردیم، ایشون از اول وارد صورت سوم شد، اصلا اول و دوم طرح نشد. یک صورت این بود که این سلسله محتاج نباشد به علت، که نتیجهش این میشه که سلسله واجب باشه، این واجب البطلان بود، لذا خواجه در اینجا مطرحش نمی کن. یه فرض دیگر و یه صورت دیگر اینه که این سلسله محتاج باشد به علت، ولی علتش خود اجزاش باشد، تمام الاجزا باشد. اینم گفتیم مستلزم تقدم شیعه علی نفسه، علیت شیعه علی نفسه و بازار بطلانه، اینم خواجه تر نمی کنه، فقط اون سومی رو تر می کنه و چهارمی رو نتیجه می گیره. سومی رو اونجا تر می کنه که مؤثر در این سلسله نمیتواند بعض الاجزا باشد، این همون سبومی رو دیگه نتیجه میگیرد، پس باید خارج الاجزا باشد، نحوه بحثش اینه. حالا چرا نمیتواند بعض الاجزا باشد؟ طولانی بحث میکنه، پس توجه کنی چطوری استدلال رو خواجه در اینجا مطرح کرده. همون استدلال قبله که چهار تا صورت داشت، دو تا صورتش رو که صورت یک و دو بود به خاطر واجب البطلان بودن حذف میکنه، صورت سوم رو وارد میشه باطل میکنه، صورت چهارم نفی میشه. و چون غرض خواجه این بوده که مختصر حرف بزنه، صورت چهارم هم نمیاد، صورت سومو که واصل کرده گفته خود صورت کردن نتیجه بگید تا آخرشم برو. اینو دیگه واگذار کرده به خواننده یا به نویسنده شهر که مرحوم لاهیجی هم باید شرح و بنویسه و اون صورت چهارم اینا رو همه رو باید بیاره که قبلا نبرد البته. پس اون چی که ما در عبارت خواجه میخوام الان بخونیم ابطال فرض سومه، همین دیمه بقیش کار نداره. این شده دلیل چهارم که سر و تایش خواجه زده، هم از اولش یه چیزی شم کرده هم از آخرش یه چیزی شم کرده، وسطش یه تیشه رو گفته و این دلیل چهارم فرض سومه. و الى هذا الوضع اشار المصنف در تجرید. ولما کان هذا الوجه مشتملا على اقسام اربعه، این وجه چهارمی که ما گفتیم همونطور که ملاحظه کردید مشتمل بر چهار قسم بود، سه قسم باطل بود باقی مونده مطلوب بود، یعنی چهارمی مطلوب ما بود و نتیجه بود که می‌گرفتیم. و از اون اقسام باطل، از اون سه قسم باطل، دو قسمش ظاهر البطلان بود. چون چنین بود تبا جواب لماست، چون این وجه چهار صورت داشت که سه صورتش باطل بود صورت چهارمش مطلوب بود، چون صورت چهارم مطلوب بود لازم نبود ذکر بشه، چون اون از سه صورت باطل دو صورت اولش واضح البطلان بود لازم نبود اون دو صورت اولم ذکر بشه، لذا تبا انهما، یعنی سطح نظر کرد خواجه انهما، تبا یعنی در هم پیچید. اونجا حالا ما داریم صرف نظر معنی می‌کنیم، یعنی خلاصه کرد اونو تو لفافه گذاشت رد شد بدون اینکه توضیح بده، بخاطر اینکه واضح بود. و تعرض لذکر ثالث فقال، متعرض صورت سوم و قسم سوم شد و اینچنین گفت. اینطور وارد بحث میشه این جمله، یا به تعبیر خود ایشون مجموع در اشارات تعبیر جمله شده بود، در اینجا تعبیر مجموع شده، از که این فرق نمی کنه. می فرماد که مؤثر در مجموع اگر بعض الاجزا باشد، این همون فرض سومه، مؤثر در مجموع اگر بعض الاجزا باشه، یعنی در این سلسله نامتناهی اگر بعض الاجزا بخواد علت باشه، یلزم محضورش این میشه. خواجه تعبیر میکنه به مؤثر فی المجموع. بعد مرحوم لاهیجی اون مقدمه رو که در دلیل اخذ کرده بود اشاره میکنه، میگه توجه دارین که مجموع موجوده، پس اگر موجوده مؤثر میخواد، وقت مؤثرش اگر بعض اجزا باشد، یعنی اینطوری وارد میشه، اولا ثابت میکنه یا بیان میکنه که این مجموع موجوده، بعد بیان میکنه که محتاج به مؤثره، بعدا میگه حالا که محتاج به مؤثره اگر مؤثرش بعض اجزاش باشد. چرا موجوده؟ چون افرادش موجودند، پس این مجموعه هم موجوده، یا به تعبیر دیگه اجزایش موجودند، چون اجزا موجودند خود مجموعه هم موجوده. چرا احتیاج به مؤثر داره؟ چون ممکنه. چرا ممکنه؟ چون اجزایش ممکنه. قبلا نشدیم که اگه اجزایش هم واجب بود بازم این مجموعه ممکن بود، تا چه برسد به این که اجزایش هم ممکنه. مرحوم لاهیجی درست میگه، میگه اجزا ممکنه، اگه اجزا ممکنه مجموعه ممکنه، ما اضافه کردیم که اگه اجزا واجب بود باز مجموعه ممکن بود، تا چه برسد به این که اجزا ممکن هست، اگر اجزا ممکنه دیگه مجموعه به طریق اولا ممکنه. پس اینطور شد، چرا مجموعه موجود است؟ چون آحادش موجود است. چرا مجموعه محتاج و مؤثره؟ چون خودش ممکنه. چرا خودش ممکنه؟ چون آحادش ممکنه. در اینو برای چی تکرار کردن؟ برای اینکه روشن بشه که وقتی مرحوم لاهیجی میخواد وجود سلسله رو اثبات کنه یه دلیل میاره، میگه چون آحادش موجودن. وقتی میخواد محتاج بودن سلسله به مؤثر رو اثبات کنه دو جور بیان، دو بیان طولی داره. اول میگه چون سلسله ممکن است، بعد سوال میشه چرا سلسله ممکن است، میگه چون افراد ممکن است، که به یه دلیل اکتفا نمیکنه، دو دلیل میره در طول هم، یعنی دو دلیل در طول هم یعنی یک دلیل ها. اول دلیل میاره برای این که سلسله ممکن است، بعدن برای امکان سلسله استدلال میکنه چون افراد ممکن است، و بالاخره آخر سر ثابت میشه که سلسله موجودی است محتاج به مؤثر. وقتی ثابت شد که محتاج به مؤثر، اون وقت میگه اگر مؤثرش بعض باشد این اشکال دارد، اگر مؤثرش کل باشد یا مؤثر نخواهد اینو دیگه بحث نمیشه، مؤثرش کل باشد یا مؤثر نخواهد بحث نمیشه، فقط اگر مؤثرش بعض باشد بحث میشه. به نتیجه گرفته میشه که بعض نمیتواند مؤثر باشد، و چون روشن است که کل هم نمیتواند مؤثر باشد و روشن هم است که احتیاج به تأثیر و مؤثر هم هست، قهران نتیجه گرفته میشه که پس مؤثر خارجی لازم است. ولأن المؤثر فی المجموع، این ولأن عطف بر اون قبلی هاست. در دلیل سوم بیان کرد تسلسل باطل است لأن کذا، حالا میگه ولأنه، یعنی بازم تسلسل باطل است لأن المؤثر فی المجموع، که این دلیل چهارم. عطف است بر اون دلیل سوم، ولأن المؤثر فی المجموع ان کان بعض اجزایی، اگر مؤثر در مجموع بعض اجزای مجموع باشد این اشکالی رو دارد که بیان میکنه. عبارت خواجه عرض کردم عبارت کوتاهیه، مرحوم لاهیجی توضیحش میده، میگه اولا باید مجموع موجود باشه، ثانیا مؤثر بخواد، تا بعدا بتونیم بگیم که مؤثرش چیست. میفرماد ای مجموع سلسله مفروضه، مجموع رو معنا کرد، ای مجموع سلسله مفروضه. بعد دو تا صفت براش میاره برای سلسله مفروضه، التی هی موجودتون لا محاله، خط پایین، و محتاجتون الی المؤثر. این دو تا صفت براش میاره، روشن هم هست که هر دو صفت باید باشه. موجود است لا محاله، چرا موجوده؟ دلیلش اینه که لکون کل واحد من آهاده ها موجوده، هر یک از آهاد موجوده، پس سلسله موجوده. بعد میگه و محتاجتون الی المؤثر، از که هم اصلا موجودتونه، صفت دومی که برای این سلسله میاره، این سلسله محتاج به مؤثره، چرا محتاج به مؤثره؟ لکونه ها ممکنتن، چون سلسله ممکن است. حالا چرا سلسله ممکنه؟ لکونه کل واحد من آهاده ها چرده لکنه ممکنه، دقت میکنید؟ اول خود سلسله رو ممکن میکنه، بعد بر این که سلسله ممکن است استدلال میکنه و میگوید لکون کل واحد من آهاد سلسله کذلک که ممکنه، چون هر یکی از آهاد ممکنه پس خود سلسله ممکنه. حالا که اینطوره فلا مجال الاستغناء سلسله عن المؤثر، جا نداره که سلسله از مؤثر بی نیاز باشه و احتیاج به مؤثر داره. حالا که احتیاج به مؤثر داره، فالمؤثر فی هذا المجموع اگر بعض الاجزا باشد محضورش این است که بیان میکنیم، و چون بعض الاجزا مؤثر بودن بعض الاجزا محدود دارد، نتیجه میگیریم که بعض الاجزا نمیتوانند مؤثر باشند، قهرن باید خارج الاجزا مؤثر باشه، که مطلب ما نتیجه داده میشه، که ما این رو انشالله باید بذاریم در جلسه آینده توضیح کامل تر بدیم.